رحیم. الحمدلله ولا حول ولا قوت الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تعریف وضع را که الفاظ به معانی مختلف وضع شده و شخص واضح و وضع کننده طبیعتاً برآورد نیاز استعمال کنندگان الفاظ در معانی مختلف رو نیازشون رو برآورد کرده و در وضع الفاظ به معانی مختلف این ملاحظه شده. متکلمین و استعمال کنندگان الفاظ در معانی مختلف نیازهای مختلفی دارند. گاهی نیاز در مقام استعمال و تکلم این است که یک مش معانی مستقل متفرق را در مقام تکلم مطرح کنه و به مخاطبینش القا بکنه. مثلا میگه رجل، ضرب، نصر، بقر، شجر، اینا الفاظی از زبانش میاد بیرون که معانی مستقل متفرق رو به مخاطبینش القا میکنه. یعنی گاهی انگیزه استعمال الفاظ در معانی القاء مفاهیم حالا مستقل در معانی اسمیه یا القاء معانی ربطی و اندکاکی در معانی حرفیه است. گاهی هم نیاز متکلم و مستعمل یعنی استعمال کننده الفاظ در معانی الغاء معانی و افهام معانی نیست، بلکه میخواد یه معانی رو خودش ایجاد کنه. تازه انگیزه افهام نداره، انگیزه اخبار و الهام نداره، انگیزش ایجاد یک معنای جدیده. میره به سراغ کلمات و جملاتی که ایجاد معنا میکنه. مثلا اینکه گاهی هدف افهام هست و اخبار هست، ولی گاهی هدف ایجاد و انشاء هست. مثلا فرض بفرمایید که دفعه شما به من میفرمایید که شما خونتون رو قبلا میخواستید بفروشید، یه مشتری خیلی خوبی دارم، فروختی خونه را یا نه؟ بیام بخیل وقته به تو، یک سال پیش، دو سال پیش. کلمه به تو را در اینجا چکار میکنم؟ عرض میکنم به شما هدفم چیه؟ افهام تحقق یک معنا هست در گذشته، افهام و تفهیم هست و الگای این چنین معنایی است. یه دفعه نسل باره شما میاد میگید آه شما مغازه‌ای داشتید یا نمیدونم باقی داشتید میخواستید بفروشید، یه مشتری این چنینی هست الان پیش منه و رفته دیده پسندیده میخواد بخره و خیلی هم مشتری داغی هست و جدی، ظاهرا شما هم نیازی داشتید به فروش. مشتری میگه بله من 1 میلیارد من میخرم این خونه شما را یا مغازه شما را. میگم جدی؟ میگه بله. میگم پس به تو. این به تو با اون به تو چیه؟ فرق میکنه. این به تو به معنای افهام و اخبار و الگا نیست، بلکه به معنای چیه؟ ایجاد و انشاء ملکیت این شخص است بر اون مالی که میخواد بخره و سلطنتی برای او در مال جدید در مقابل اون پولی که میخواد بده. توجه میفرمایید که اینجا میبینیم انگیزه متکلم در استعمال الفاظ مختلف، چه به عنوان کلماتی که جمله نیستند یا جملاتی که جمله هستند فرق میکنه. گاهی هدف مستعمل و متکلم القاء معانی مستقله هست، اینجا اسماء را به کار میبره، حالا اسماء اعلام شخصی باشه. مثلا شما میگید که میگن یه نفر مرده کی بوده، من میگم زید. کمکی کرده کسی کی بوده، من میگم امر. الفاظ مختلف رو لازم میشه گاهی در مقام تخاطب متکلم مستعمل به مخاطبین خودش القا بکنه. یمکن گاهی انگیزه این استعمال ها افهام معانی مستقله متفرقه اسمیه باشه، میره به سراغ چی؟ اسما. حالا اعلام باشه یا اسمای اجناس باشه. گاهی نه، در مقام تکلم میخواد افهام بکنه، تفهیم بکنه، الگا بکنه یک سلسله معانی ربطی اندکاکی را، معانی ربطیه اندکاکی را. مثلا زیدی مطرحه، سیر کردنی مطرحه، بصره و کوفه‌ای مطرحه، ولی اینا همشون اسماء مستقل هستن، هیچ گونه پیوندی با همدیگه ندارن. من متکلم میخوام بگم بله این سیر کردن توسط زید از بصره بوده به کوفه، حضرت فرمودید از بصره بوده به کوفه. اینجا بخوام بین سیر و فاعل سیر که من صدر عنه سیر و بصره و کوفه که از یکی شروع شده در دیگری منتهی شده، بخوام بین اینها چکار کنم؟ ربط ایجاد کنم، مندک بکنم اینها را به هم دیگه پیوند بدم. باید برم به سراغ من و الا. سار زید من البصره الى الکوفه، این از به، یعنی از بصره به کوفه. این از و به یعنی من و الا به عنوان حروف کارشون چیه؟ معنای ربطی اندکاکی که وصل میکنه معانی نامرتبط به هم را مرتبط میکنه، این میشه حروف. و اسمایی که به معنای حروفن مثل اسمای اشاره، زمایر، موصولات، مبهماتی که وجود داره. همه این استعمال هایی که متکلم و مستعمل نیاز داره واضح در مقام وضع این نیاز را چکار کرده؟ مورد نظر قرار داده برای رفع هر نیازی الفاظی حالا یا به عنوان کلمه یا الفاظ به عنوان جمله چکار کرده؟ وضع کرده. مثلا گاهی بخواد القا بکنه یک معنای تصوری را، گاهی القا میخواد بکنه یک معنای تصدیقی را در مقام القا و افهام. مثلا یه دفعه میخواد بگه سیر و زیدن، سیر کردن زید، میخواد فقط اون سیر کردن را مرتبط بکنه به زید. شما فقط تصور کنید، هدفی غیر از این نداره. و لذا میگه همینطور یه کلمه میگه سیر و زید، این سیر را اضافه میکنه به زید. اینجا کلمه، این اضافه شدن یه کلمه به کلمه دیگر را به یه معنای وضع کرده واضح، یعنی مرتبط میکنه. میگه این سیر با امر صورت نگرفته، با بکر و دعد و تقی و نقی، نه، زید، سیر و زیده. اما ببینید همین رو میگه ساکت میشه. شما فقط از این القا چه متوجه میشید؟ یک به اصطلاح نسبت ناقص، فقط تصور میکنید سیر و زیده. ولذا همچنان حالت انتظار دارید خب سیر و زید چی شد؟ چیزی نشد، یعنی چیزی اضافه نگفته. این ترکیب سیر و زیدن فقط برای القاء یک معنای تصوری صرفه. یه دفعه میاد میگه صدر از سیر و من از زید یا من زید. از رو فرمودی یا سار زیدون، جمله فعلیه سار زیدون، صدر از سیر من زید. با اینجا این ترکیب فرقش با اون سیر و زیدین اینه، اون برای القاء معنای تصوری بود، این برای القاء معنای چیه؟ تصدیقی بود. انواع و اقسام متکلم و مستعمل در تکلم خودش و استعمال الفاظ سلام علیکم در معانی خودش نیاز داره و همه این نیازها رو در مقام وضع واضح چیه؟ دیده. در مقام وضع واضح دیده. مرحوم آقای بروجردی به آقای آخوند اشکالی که کرده اینه که در بحث قبلی اشاره کردیم، بحث تکمیل نشد، بحث امروز تتمیم بحث قبلی است. مرحوم آیه آخوند اومد چه فرمود؟ فرمود که وضع الفاظ، چه حروف چه اسما یکیه. مثلا من و ابتدا به یک معنا وضع شده، هر دو به معنای ابتداییت، حضرت فرمود به معنای ابتداییت، منتها من حرف شرط استعمالش این است که غیر مستقل استعمال بشه. اما ابتدا اسم، شرط استعمالش این است که چیه؟ مستقل استعمال بشه. ولی از گاهی مبتدا واقع میشه، گاهی خبر واقع میشه، مستقله. فقط فرقشون در چیه؟ در شرط استعماله و الا هیچ فرقی نمی کنه. لفظان مترادفان، تنها چیز لفظان مترادفان هست، لفظ مترادف را میشه یک شبر داشت دیگری را جایگزین کرد. چه شما بگید خلق الله البشر یا بنی آدم یا انسان، هر ستاش رو میتونید زای یک دیگر بگذارید، غلط نمیشه. خلق الله الانسان، خلق الله البشر، خلق الله بنی آدم، درست؟ مرحوم آقای آخون میفرماید که بله اینا مترادفن، ولی اون چه که شما در انسان، بشر، بنی آدم میتونید اینها را جایگزین یکدیگر بکنید غلط نمیشه، اما در من و الا نمیتونید، غلط میشه. عاملش اینه که چون در من شرط شده استعمال غیر مستقل باشه، اما در الابتدا مستقل باید باشه، ولذا ولو مترادفن معناشون هیچ فرقی نمی کنه، ولذا جایگزین یکدیگر چیه؟ نمیتونید بکنید، فقط به خاطر اینکه شرط استعمالشون فرق میکنه، اما معناشون هیچ فرقی نمی کنه. همون انسان، بشر، بنی آدم چه بود؟ اینجا هم هست. آیه آخوند اینه، اینو میگه، صراحتاً در کفایه نمیگه، ولی خوب مطالعه بکنید. میگه فرق بین اسم و هر فقط چیه؟ در شرط استعماله. یکی وضع لیستعمل مستقلن و هو الاسما، دیگری وضع لیستعمل غیر مستقلن و هو الحروف. بیش از این دیگه فرقی ندارن. مرحوم آقای آخون میفرماید نه، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه به استاد خودش، به آقای آخوند، چون مرحوم آقای بروجردی در درس آقای آخوند مدتی، حالا مدید یا کوتاه نمیدونیم، شرکت کرده، استاد خطاب میکنه ایشون رو و شرکت کرده، حضور داشته در درسش، ایشون میفرماد نه، این حرف حرف درستی نیست، اصلا ذاتن این معانی فرق میکنه، سنخان معانی حرفیه با معانی اسمیه چیه؟ ذاتن با هم فرق میکنه. ذاتن معنای اسم یک معنای مستقلیه، ذاتن معنا مستقله، اما ذاتن معنای حرف غیر مستقله، ربطی هست، اندکاکی هست، بحث شرط استعمال نیست. مسئله عمیق‌تر از این مسئله هست، مسئله عمیق‌تر از اینه. واضح برای برآورد نیاز متکلم و مستعمل در مقام وضع کلماتی را وضع کرده، فقط ربطی و اندکاکی معنا دارند و کلماتی را وضع کرده که نه معنای مستقل دارند، ذاتن مستقلن. این است که این دوتا با هم فرق میکنه و فرق ذاتی معنای حرفی با اسما این است که معنای حرفی چون برای ایجاد ربط بین دو چیز مستقله، دو چیز مستقل رو میخواد ربط بده به معنای شایع ثنائی، یعنی به این معنا که در خارج که میخواد شخص استعمال بکنه، دو چیز مستقل و نامرتبط به هم را چی بکنه؟ ربط بده. این باید خصوص خاص باشه، جزئی باشه، مفهوم کلی چیه؟ نمیتونه باشه، این معنای حرفیه، ولذا موضوع له در مقام وضع در حروف چیه؟ خاصه. چرا؟ چون میخواد بین دو چیز اتصال برقرار بکنه در خارج، این ذاتاً جزئیه. خاص همینه، ولذا میگیم در حروف مرحومای بروزردی اشکال اصلیش به آخوند همینجاست، برای این وضع شده حروف که در خارج که میخواد متکلم و مستعمل استعمال بکنه، بین دو چیز مستقل متصل بکنه، اینجا نیاز به حروف داره. این اتصال دادن دو چیز مستقل یک معنای چیه؟ خاص و خصوصی و جزئی است. این در مقام وضع، وقتی به همین معنا حروف را وضع کرده میشه موضوع چیه؟ خاص. موضوع میشه چی؟ خاص. بله، معنای کلی را تصور میکنه، اما مثلا میگه میخوام من را وضع بکنم به معنای از، معنای کلی از را چیه تصور میکنه، اما از کجا به کجا اینو باید در مقام بله از کوفه به بصره یا از بصره به کوفه، اینجا باید این دو معنای مستقلی که به هم مرتبط نیستن با کلمه من چیه اتصال و ربط ایجاد بکنه. این شایعه شناهای یعنی مصداق خارجیش بخواد محقق بشه باید چی بشه؟ اون معنای خاص جزئی رو تصور بکنه و به همون هم وضع بکنه، ولذا ذاتن معنای حرفی از معنای اسمی جدا میشه، میشه وضع آن و موضوع له خاص. دیگه شما نمیتونید در حروف بگید وضع آن و موضوع له عامه، اصلا این غلط میشه. چرا؟ چون در موضوع له عام نمیشه در حرف درست کرد، چون حرف عملا در خارج کارش چیه؟ بین دو چیز مستقل را متصل بکنه، این باید جزئی باشه، پیوند بده بین دو معنای مستقل نامرتبط را به هم دیگه چیه؟ مرتبط بکنه. این خاص باید باشه، جزئی باید باشه، میشه وضع عام و موضوع له خاص. ولذا این شرط استعمال نیست، این اصلا از ذات وضع معنای حرفی سرچشمه میگیره، بحث شرط استعمال نیست. نه خب دقت بود، اصلا آقای آخوند هم میخواد برای بگه که شرط استعماله، مرحوم آقای بروزرد اشکالش بهشون است که نه شرط استعمال نیست، یه مرتبات جلوتره در مقام وضع کردن الفاظ بر معانی. ایشون میفرماد اشتباه آخوند اینه، شرط استعمال و حیثیت استعمال ها فرق میکنه. بعض وقتها حیثیت استعمال همون شرط استعماله، در معنا هیچ فرقی نمیکنه. مثل اون مثالی که عرض کردم، یه دفعه شما از من میپرسید که قبلا که شما قصد داشتید چند سال پیش خونه را بفروشید، بالاخره فروختید یا نه؟ میگه بابا به تو، یعنی معناش چیه؟ خیلی وقت پیش فروختم. این به تو شرط استعمالش فقط میخواد به شما خبر بده از یک داستانی که قبلا چیه؟ واقع شده. اما یه دفعه نه، شما میگید آقا این مشتری هست، شما میسین که میخواد بفروشید، نفروختید، میگید نه تا کنون مشتری پیدا نشده، این آقا به این قیمت میخره، میگید ها پس این چنینه به تو. این به تو، به تو یه چیه؟ انشائی و ایجادی است. اینجا بله هر در هر دو مقام شما میگید به تو، چه در مقام اخبار اولیه چه در مقام انشائی چی ثانویه. معنای به تو همون نسبت دادن بی به متکلمه، اما شرط استعمال در جمله خبری واقع شدن یک واقعه در گذشته است، به تو را خبری استعمال میکنه. یه دفعه نه، در مقام انشا و ایجاد معنا میخواد بگه به تو. مثلا شما میگید که خب آقا قبلن که تصمیم به ازدواج داشتید، بالاخره ازدواج کردیم، بله الحمدلله زلت تو، خبر میدید از ازدواج گذشته. یه دفعه نه، همین کلمه را در اتاق عقد، بالاخره دختر خانم آماده، والدینش آماده، شما میگید خب پس الحمدلله ما چون درس خونده مستقل اجازه میدید عقد بخونم، میگید بله زوت تو، کلمه زوت تو رو استعمال میکنید. اینجا انشاء چی میکنید؟ زوجیت و پیوند دو تا نامحرم به محرم شدن هست. این زوت تو با اون زوت توی قبلی چیه؟ مرحوم آقای بروجردی میخواد بفرماید که آقای آخوند اینجاها بله میتونه بگه که شرط استعمال فرق میکنه، ولی معنا یکیه دیگه، زوت تو معناش یکیه، چه در مقام اخبار باشه چه در مقام انشا باشه. اما شرط استعمال در بیتوی اخباری خبر از یک حادثه سالیان سال گذشته است، اما در زوت توی انشایی و ایجادی میخواد تازه ایجاد این معنا را بکنه. شرط استعمال فرق میکنه، معناشون یکیه. این چیزی نیست که ولذا یه لفظ به تو، لفظ زوستو، یه لفظه مشترکه، هم اخباراً میتونه متکلم استعمال بکنه، هم چی؟ انشاءاً. لفظ مشترکه. اون چی که اینها را از هم دیگه ممتاز میکنه چیه؟ احسنتم، اون شرط استعماله. در مقام اخبار شرط استعمال این است که عملی قبلاً واقع شده باشه، شنونده شما خبر نداره، شما خبر میدید، میگید به تو سالیان قبل فروختم، سالیان قبل ازدواج کردم. اما شرط استعمال انشایی و ایجادی نسینه تازه میخواد چیه؟ ایجاد بشه، مسئله انشا بکنه. بله اینجا شرط استعمال جزء معنا و موضوع له نیست، همون شرط استعماله. اما این را در معانی اسمیه که مستقلند و به هم مرتبط نیستن، در معانی حرفیه که فقط کارش ایجاد ربطه و اندکاکیه، هیچ گونه استعمال استقلالی درش نیست، فرق میکنه. اینجا ذاتن اینا معناشون فرق میکنه. ربط در معنای معانی حرفیه است، وقتی ربط شد معنا و موضوع له را جزئی میکنه و به همون معنا هم وضع میکنه. ولذا این اشکال خوبی است که مرحوم آقای بروزردی به مرحوم آقای آخوند کرده. بعد مرحوم آقای بروزردی یک اشکال جدیدی اینجا مطرح میکنه که آخرین قطعه بحث ماست در این بحث وضع. داشته باشین مطلبتون رو، اینو تمام بکنم. مرحوم آقای بروزردی میفرماد که در مثلا جمل خبریه مثل بعتو یا مثلا انکهت و زوستو که گاهی در مقام انشا استعمال میشه، در مقام انشا اگر استعمال بشه، انشا و ایجاد معناش اینه که یعنی اون لحظه‌ای که ایجاد مطرح میشه وجود باید محقق بشه، مثل کسر و انکسار دیگه. کسرت الکوز فانکسره باید چه باشه؟ همزمان باشه. تأخر اینا معنا نداره. نمیشه من کسرت الکوز را کسر را انجام بدم ولی انکسار یه 10 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه باشه. نمیشه. همزمان لحظه ای نباید تأخر باشه. ایجاد وجود هم همینطوری. کن فیکون رو دیگه لحظه ایست. خب در چیز انشائیات ما دوچار یه مشکلی میشیم، مثلا به تو یا انکهت و یا زوستو، وقتی طرف به تو میگه چی میکنه؟ انشاء ملکیت میکنه همین آن برای مخاطب، ایجاد ملکیت و سلطنت میکنه به این خانه برای آقای کی؟ مخاطب و مشتری. خب اینجا گاهی نمیبینیم که بلافاصله این ایجاد و انشاء این تأثیر رو نداره، بلکه باید قبولم بیاد پشت سرش. حالا قبول ممکنه 5 دقیقه دیگه بیاد، بالاخره موالات به هم نخوره، حالا 5 دقیقه دیگه، بگو 10 دقیقه دیگه. و اگر این 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه باشه، انشاء و ایجاد شده ولی هنوز اون وجود چیه؟ نیومده. اینو چطور میخواید حل کنید؟ بله در عالم تکوینیات ایجاد وجود لحظه‌ای نمیشه با از هم جدا بشن، در انشاء و در ایجاد باید همان لحظه که کسر شد انکسارم محقق باشه، انکسار محقق نشه کسر محقق نشده، ولی کسر که محقق شد باید انکسار باشه، ایجاد محقق شد باید وجود باشه. در انشائیات این طوریه، اما در جملات انشائیه و ایجادیه که شما مثال میزنه میبینیم نه، اگر قبول مترتب بشود این انشاء و ایجاد محققه و الا فلا. اینو پس تفکیک و انفکاک اینجا چیه؟ وجود داره. ایشون میفرماد بله یه مشکلیست مطرح شده ولی جواب میشه به این بدیم ما و مشکل حل کنیم. خودش در نهایت الاصول جواب خوبی داده مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه. ایشون فرموده که بله ما یک مقام تکوینیات و ایجاد داریم، مسئله همون است که گفتی، اما ما نحن فی مسئله جملات انشائیه و ایجادیه که مثال میزنیم، این مقام اعتباری است. در مقام اعتبار هیچ اشکال نداره، این شخصی که میگه به تو در لحظه که بعت میگه یعنی ایجاد ملکیت و سلطنت میکنم بر این خونه برای شما مشتری، به شرط اینکه چیه؟ قبول بکنید شما به همون ترازی که صورت گرفته. والله به طور مطلق من نمیگم بعت و به شما ملکیت و سلطنت به خانه ایجاد بکنم، اهم از این شما راضی باشید اون پول را بدید یا چی؟ نه، این طوری نیست. ولذا فرض الوجوده، یعنی به شرط این که این قبول را شما قبول کردید و می کنید، من بیت را میگم. یا زوجت را که شخص میگه، انکحت را که شخص میگه، دوتا نامحرمن، به شرط این که این شخص قبول کرده تزویج و نکاح با گوینده را، میگه انکحت و زوجت و، به شرط این کن چیه؟ به فرض این که قبول کرده. در نتیجه اینجا هیچ گونه باز تأخری و انفکاکی صورت نمیگیره و مشکلی به وجود نمیاد. این امور اعتباری با امور تکوینی همین مقدار فرقش، یک وسعتی در امور اعتباری هست که در امور تکوینی شاید چیه؟ نباشه. بفرمایید.
بحث امور تکوینی و اعتباری اصلا خصوصا همین طرح اشکالی که اینطوری شده، فهمید مثلا من میام به تو رو بگم خب این چه وقتی چیز میشه وقتی که قبول باشه، اصلا اصل این اشکال موجودیت نداره. چرا؟ چون که ما این به تو قبل از این ما به خود ایجاب نگاه کنیم، به همین ایجاب، آره ایجاب موسیقی ایجابی، خب محل ایجاب کجاست؟ خب محل ایجاب، خب اینجا مثلا من مشتری اول میرم به سمت، من مشتری هستم میرم به سمت فروشنده، خب فروشنده که قبل از اینکه من بیام اونها میتونه سایجه خودشه. من یعنی محل اون گفتن به تو چه وقتی هست؟ وقتی من خریدار و مشتری موضوع رو ایجاد میکنم، محل به تو اینه. خب حالا اگر من این محل رو ایجاد نکنم، اصلا موضوعی برای گفتن به تو اون وجود نمیاد.
اشکال ببینید، و در بحث مسائل تکوینی نا ببینید، احراق با حرارت همزمان، اون لحظه‌ای که شما کبریت رو روی این فرشی که بنزین ریخته شده تا روشن کردید، روشن کردن شما همان، احراق هم همان، هیچ گونه انتظاری وجود نداره. ایجاد و وجود این طوریه، کسر و انکسار این طوریه. وقتی شما اون تبرتون رو به کوزه میزنید کسر محقق میشه، همزمان انکسار هم چیه؟ هیچ گونه تأخری وجود نداره. اما در مسائل جملات انشایی و ایجادیه یه تأخری ولو کم تصور میشه. بیان دقیق عرضم، اشکالتون رو گوش کردم، توجه فرمودید.
خب
نه، محقق شده نیست، ولی ممکنه شما به تو بگید ایشون هم قبل تو نگه، مرسی میشه؟ دقت کنید ببینید، اشکال نظری نکنید، اشکال کردید علیکه به کلام مرحوم آقای بروزل. ببینید این بزرگان اشکال الهی مطرح میکنن، حرفی که میزنن ولو معصوم نیستن، ممکنه یه حرفی بزنن اشتباه باشه، خطا باشه، چون المعصوم و معصومون، اما بس که بزرگن، بس که حکیمن، متفکرن، 40-50 سال با اون نبوغ فکریشون به اضافه تدین و صفا و تقواشون و من یتق الله یزن له فرگانه، یه اشکالی که مطرح میکنن یه چیزی هست، ما باید این اشکال رو بفهمیم این چه اشکال کرده. ولذا عرضم این است که مرحوم آقای بروجردی ممکنه میگه بله چنین اشکال مطرح شده، چطور اینو حل کنیم؟ ایشون نفرموده این اشکال اصلا بی مورد، نه مورد داره، چون کسی که اون اشکال را کرده و اون اشکال اینقدر دقیقه که آقای بروجردی هم ارزش کار شده اینو مطرح کرده، ولی راه حلش رو خوب پیدا کرده. میگه شما امور اعتباریه رو با امور تکوینیه و وجودیاتیه به همدیگه خیلی مقایسه نکنید، سعی و وسعتی در امور اعتباریه هست که در امور وجودیه و تکوینیه چیه؟ نیست. اشکال خوبیست و جواب خوبی هست علیکم به نهایت الاصول و به مناهج الوصول از کردم. ببینید اشکال را خوب مطرح کرده و خوب جواب داده. بله در اشکال و جوابی که آدم میبینه معما سهل شود چیه؟ آسان شود هست، ولی خب نه اشکالی است و اشکال خوبی است و جواب خیلی خوب. یه صلوات ختم بفرمایید، شما هم سیکی نزد کردید اشکالی داشته باشید بفرمایید.
آقای گروجیادی فرمودین تنها فرق
کلام
هر بیشی بابای آمان بله؟ چند جلسه نبودیم جای بارگذاری
بیشی اشکال نده. آره آره در علیکه به آقای هاشمی. اجازه بدید اگر چیز باشه بحث فکر را بخونیم، بعد از بحث من اشکال را گوش کنم چون نمیرسیم به بعد، یا اگر نه نزد کردید که در وسط بحث باشه مطرح کنید.
خلاصه کوچیک میگم.
خیلی بفرمایید.
آقای گروجیادی فقط در این سرفصل اصلیش هیچ فرقی با
نه 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 نه
از آموزه لپات فرق نداره.
نه آره دیگه اشکال کردیشون به آقای آخوند که آقا شما که میفرمایید در حروف و اسما در هر ایشون فقط میدونی آقای آخوند آها و آقای آخوند نه مرحوم آقای آخوند کلا وضع را دو قسم کرد، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام. گفت حروف و اسما با هم هیچ فرقی ندارن در مقام وضع، هر دو وضع عام و موضوع له چیه؟ عام. مرحوم آقای بروجلی فرمود نه کلا حروف وضع عام و موضوع له خاصه. نتیجه بحث این شد که به اصطلاح وضع الفاظ در نزد مرحوم های آخون فقط دو قسمه، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له چی؟ عام. ولی مرحوم های بروجلی میگه نه سه قسمه، ذاتن معانی حرفیه با معانی اسمیه چیه؟ متفاوت هست و اینا رو شما یکی نباید حساب بکنید. خدا همشون رو رحمت کنه، همشون برای ما خیلی محترمن، ولی به نظر میاد حرف مرحوم آقای بروجردی خیلی اقرب به واقع هست. انشالله که خدا همشون رو غریق رحمت بکنه. و بحث فقهمون رو توجه فرمود، دیروز روایتش را هم خوندیم در مسئله مرعی محدوده، مرعی که حد خورده، حد خورده. شخصی اگر بیاد به این مرعی محدودهی که حد خورده به خاطر زنایی که کرده بوده و فرزند زنا متولد کرده بوده، اگر بیاد کسی به این فرزند بگه ولد و زنا یا یبن الزانیه، آیا حد دار یا نه؟ سوال شد از امام معصوم. امام معصوم فرمود که یجلد ولا یجلد، یا یجلد ولا یجلد، هم تازیانه قصف بهش زده میشه زده نمیشه. شخص تعجب کرد، حضرت چطور حل کرد؟ اگر بگه ولد و زنا هیچ واقعیتی گفته هیچ اشکالی نداره، اما اگر نه یبن الزانیه بگه مستقیما زنا را باز دوباره چیه؟ منتسب کرده به مرعی محدوده، در حالی که اون چیه؟ توبه کرده، حدشو خورده. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حد قصد برای او چیه؟ ثابته. این یه نکته اخلاقی عرض کردم داره که ببینیم شخصی که بدترین گناه که از گناهان کبیر است مرتکب شده، ولی حدش اگر خورده باشه اون کرامت انسانیش رو باید ما چیه؟ برای همیشه حفظ کنیم. حق نداریم بگیم این فرزند او که از زنا متولد شده به او یبن الزانیه بگیم. چرا؟ چون التائب من الذنب کمن لا ذنب له شده و نباید این کار را بکنیم. حتی البته ولد و زنا هم گفته بشه ولو قصف به گوینده ثابت نیست، اما باز تعذیر داره، چون اگر شخصی واقعا با وقار انسانه نباید این چنین الفاظ رو در جامعه به زبان بیاره. حضرت فرمودی
ناظر به فرد، ولی این فرمان شما درست مثلا نسبت به شخص خاصی موضوعی، خب ولی صنف مثلا تو روایات ما خیلی نگاه میکنیم این دست استنادات این نسبت ها تو خود فرمایشات معصومین به مخالفین اهل بیت اهل سنت مخالفین ولایت
خب
گفته شده خب
اونا اون یه بحث دیگر است میرسیم بهش یه لحظه صبر بکنید اون یه بحث دیگر است و یه جهت دیگری داره خب میرسیم به بحث جدیدی سوالتون رو داشته باشید انشالله هستیم بس سوالتون بی مورد نبود منتها جاش نبود انشالله میرسیم و ان الله یحب الصابرین صبر بکنید ببینید آقا مرحوم محقق در شرایع به تبع اون صاحب جواهر یک سلسله کلمات رکیکه‌ای هست معناش آیا معنای انتصاب به زنا را میرسونه یا نمیرسونه حد قصف به گوینده میاره یا نمیاره کلمات رکیکی هست مثلا کلمه کشخان قرنان کلمه دیوس مثلا اینا یک کلماتی است که در گویش گویندگان و شنوندگان کلمات این چنینی گاهی به زبان آورده میشه معناش از خواهیم کرد شهید ثانی معنا کرده بزن الله که سوال فرمودید شهید ثانی میفرماید قیل گفته شده الدیوسه و الذی یدخل الرجال علم رعته دیوس کسی است که بین مردا و زن خودش ارتباط ایجاد میکنه قرنان من یدخل الرجال علی بناته رجال را به بنات خودش دعوت میکنه کشخان یدخل الرجال علی اخواته معنای مشترک داره یعنی چه در کلمه دیوس یا کشخان یا در قرنان رجالی را به زنانی چی مرتبط میکنه حالا ام من یکون امرأته او بنته او چی اخته خب اگر چنانچه این معناهایی که شهید ثانی هم در مسائلی که میفرماید معناش اینه اگر گوینده با آگاهی این معنا را به زبان بیاره خب میشه قصف دیگه جای بحث نیست حضرت فرمودید اصلا فرهنگ گوینده این است که این یک کلمات معناش اینه بدون شک بلا اشکال قصف میشه حتی قصف ممکنه متعدد باشه کسی اگر 3 خواهر داره 4 خواهر داره کسی به اون بگه مثلا کشخان چند تا بنت داره بگه قرنان به تک تک اونها چیه؟ نسبت زنا عملا منتسب میشه با این گفتار قصف ثابت میشه یا نه در فرهنگ گوینده این الفاظ معانی را نداره در فرهنگ شنونده این معنا را داره گوینده چون میدونه که شنونده فرهنگشون اینه این معنا را دارن چنین کلماتی را به او خطاب میکنه باز فرق نمیکنه عملا چیه؟ قصف محقق میشه اما یه دفعه نه کلماتی در جامعه گفته میشه ولی گوینده ای اصلا نمیدونه معناش چیه مثلا کسی فرض کنید که کلمه دیوس را زید به امر گفت شما هم قاضی بودید و امرم گفت آها ببینید به من ایشون اهانت کرد فلانی نه حق منو بگید میگه خب بیا اینجا ببینم چرا این کلمه را گفتی شما قصف کردی 80 ضربه شلاق اون وقت میگه چرا مگه کلمه دیوس ما از بچگی چشم باز کردیم تا دعوا میکنن فوری به هم دیگه چنین چیزایی میگن این معناش چیه میگه بعد معناش میگه او شد و بالله اصلا من چنین قصدی نداشتم خب اگر چنانچه این چنین باشه نه قصدی صورت نگرفته قطعا قصفی صورت نمیگیره چون القصف و یتوقف علل قصد طرف باید واقف باشه البته به شرط اینکه گوینده ازش پذیرفتنی باشه کسی که ادیب ادبیات خونده شرلمه خونده مسالک را خونده میدونه اگر ایشون بگه نه من اصلا نمیدونم معلوم نیست ازش پذیرفته بشه مگر اینکه اون تخفیفی که تو درو حدود به شبهات هر کسی گفت ولی جدی میگه من چنین قصدی رو اصلا نداشتم اصلا نمیدونم در این فرهنگ معناش چیه پذیرفته میشه مسئله دیگری که مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهرم مفصلا وارد میشه، هر کلمه ای که برای مخاطب آزار دهنده باشه تأثیر داره، ولو اینکه قصف توش چیه نباشه. کسی به دیگر خطاب میکنه یا خبیث یا وضیع پست، تازه فرمودی. خب اینا توهین هایی است که وجود داره، در نتیجه تعذیر دار شرعن. یعنی واقعا آدم در روایات که میبینه، گرچه برخی از روایات سند نداره، اونا رو بگذاریم کنار، اون هیزلان تعرض میکنیم، ولی برخی از روایات سند نم صحیح هستن، دلالتش خیلی قوی و روشنه و واقعا جنبه بازدارندگی داره ما بتونیم این فرهنگ رو در جامعهمون احیا بکنیم. مثلا این روایت رو دقت کنید، سندن هم صحیح هست که امام صادق علیه السلام نقل می فرماید این حدیث از جد بزرگوار ماست: لیعزن به حرب منی من آزا عبدی المؤمن. باید خودش رو آماده بکنه به جنگ با من. خداوند می فرماید کسی که عبد مؤمن من را ایذا بکنه، آزار بده، باید خودش رو آماده بکنه که با من داره می جنگه. خیلی مسئله مهمی است. البته این در گفتارم میشه گفت، دو تا همسایه با هم زندگی میکنن، یکی به دیگری اذیت میکنه، تعمدم داره، مثلا میگن آقا شما این چنین که زندگی میکنید سر صدا نمیشه مزاحم ماست، ما اصلا خواب و آسایش نداریم، میذاره رعایت کنید اینجا، بفهم که بالاخره ویلایی نیست زندگی، اینجا آپارتمان شما، بالاخره یه ذره نوار رادیوتون رو تلویزیونتون رو بلند میکنید، ما همان و بیخوابی و بدخوابی من و خانوادم بدسرم همان. خب یه نوع ایزا هست. خب شخص باید رعایت کنه، خصوصا در گفتار. ممکنه که کسی در یک جمعی نشستن، شما برای اینکه دیگران بخندن کسی رو دست بیاندازی حرف بزنی که بخندن اونا اذیت بشه، ما شما نمیتونی میگه آقا من قصد اذیت کردنش ندارم، نه خیلی چیزا دیگه قصد نمیخواد، ظهور کلام کار خودش رو چیه میکنه، قلب شخص شکسته میشه. لیعزن به حرب منی من آزا عبدی المؤمن. از امام صادق علیه السلام از باز میگه شکا رجلون الى علیین علیه السلام، کسی اومد از دست یک شخصی به علی علیه السلام شکایت کرد که ایشون گاهی حرفایی به من میزنه که منو آزار میده. میگه چی میگه؟ میگه مثلا ایشون اومد به من گفت که احتلم تو به امک، من در خواب دیدم و با مادر تو مختلم شدم. حضرت فرمود ناراحت شدید؟ فقال علیه السلام، اون شخص گفت بله ناراحت شدم. فقال علیه السلام سنضربه ضربا وجیعا. نضربه هم نگفت، نضربه میگه یعنی منتسب میشه به حکومت. سنضربه ضربا وجیعا، یک ضرب دردآوری ما به او خواهیم زد، به اصطلاح خودمون پدرش رو در میاریم، چرا چنین غلطی کرده. میخوام این عرض کنم که مجموعه این روایاتی که ما میبینیم واقعا به کرامت انسان خیلی در اسلام حساسیت نشون داده شده، در گویش و گفتار و برخورد اینها اعلا درجه باید انسان چیه رعایت بکنه که کسی را مورد اذیت و ایذا و آزار قرار نده. البته برخی روایات مجعوله هست، مثلا این روایت که زیادم گاهی در زبانها گفته میشه، میفرماید که زینو مجالسکم به غیبت الفاسقین. این سند نداره این روایت. یا اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبته. البته این باز سند داره، یه مقدار ضعف داره، ولی زینو مجالسکم به غیبت الفاسقین سند نداره. یا این روایت که این من تمام العبادت الوقیعت فی اهل ریب، از تمام کمال عبادت این است که به اهل ریب ما نقصی زاد بکنیم، معیوبشون بکنیم، از چشم مردم بیاندازیم تا به حرفاشون گوش نکنند و ریب و شک ایجاد نکنند. محتوا خوبه اما سند چیه؟ نداره. بله در بعضی از موارد انسان کاری میکنه که استخفاف و اشکالی نداره، بدعت‌گذاری میکنه، مقاله نویسی میکنه در بدیهیات دین و مذهب، علناً چیه؟ نقص ایجاد میکنه. عوض اینکه بیاد در یک مجمع خصوصی علمی که شنونده داره، پاسخگو داره مطرح بکنه، واقعا اگر شما شبهه داری، مشکل داری، بیا پیش اهلش بگو، جواب بشنو. اما نه در ملأ عام یا در مجامع عمومی مثل امروز در اینترنت یا در روزنامه ها اینا شما بیای در اصول مذهب و دین حرفهایی بزنی که عملا اعتقادات مردم رو در معرض خطر قرار بدی. خب شبهه ایجاد کردن ساده است، ولی شبهه را ریشه‌کن کردن کار ساده ای نیست. معلوم نیست اون کسی که شما در اون جلسه مثلا یک مزخرفات شعری میگی که اساس مذهب رو تهدید میکنه، دین رو تهدید میکنه، خب اونا را ما از کجا پیدا بکنیم؟ اون شبهه ایجاد شده را چیه؟ از ذهنش بیرون کنیم. ها اگر کسانی این چنین به اصطلاح وارد این مقوله بشن و دارن به نحو مستقیم و غیر مستقیم با اصول مذهب و دین مبارزه میکنه، بله اونا عملا اون کرامت انسانیشون ارزش نداره و میشه به اونها استخفاف کرد، تحقیرش کرد، معیوبش کرد. اما باز محدود است که دیگه نمیتونیم به اونها انواع و اقسام گناهان کبیره و صغیره رو نسبت بدیم. طرز فرمودید در حد این که بله این آدم آدمی است بی صداقت، آدمی است که انگیزه شیطانی داره، خباثت داره، آدم خبیثی هست. این حرفها را ایشون اگر واقعا صادقانه میخواد مطرح کنه، جاش یک مجمع عمومی دانشگاهی و نمیدونم پارک و سالن عمومی نیست، جاش چیه؟ در جمع متخصصین و جمع تخصصی باشه مطرح کنه و بهش جواب داده بشه. اینکه علنی داره این را میکنه، مطلب رو مطرح میکنه، طبیعتا این دلیل بر این است که ایشون از نظر روحی و روانی آدم سالمی نیست و استخفافش اشکالی نخواهد. بله 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 از این حرفا میشه از کردم دیگه، اونتا گناهان شدید و غلیظی بهش نسبت داده نشه. بعضی از الفاظ هست که بله ممکنه ایزا آور باشه، مثلا بگه انت ولد و حرام، لست ولد حلال، اما قصف نیست اینها. چون ولد حرام بودن ممکنه طرفین در حال صوم بودن، در حال احرام بودن، تازه فرمودی در حال حیض بوده، طرف با حلال خودش نزدیکی کرده، ولدی درست شده، ولد حرام هست، ولی این نسبت زنا بهش گفته نمیشه. این چنین تکلم ها اگر باشه این ایزا هست، تعذیر داره، ولی قصف آور نیست. یا کسی به روزه خودش بگه که مثلا لم اجد که عذرا، من تو را باکره ندیدم، قصد ایزا را داره. خب این معناش این نیست که یعنی نسبت زنا بهش بخواد بده، نه لم ممکنه راستم بگه لم اجد که عذرا. خب اینجا بله میتونه بالاخره این سلب شدن عذرا اینا ممکنه با یک زمین خوردن، با یک پریدن در یک بازی از بین بره، دلالت بر یک نوعی بی‌عفتی نمیتونه بکنه. این چنین چیزها جنبه تعذیری داره، جنبه ایزایی نداره. این بحث تمام شد، انشاءالله فردا در شرایط قاذف بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
طبعا استاد این کسایی که راحت میگن پیغمبر را همیشه نقد کرد، یا مثلا امام علی مشروعیتش مثلا این چنین
خوب دیگه نه، گناه مسئله
اینو راحت میتونیم
بگیم. اولا اسمت را